بله، کمپرسورهای سرماساز پالایشگاه دهم. با تلاش شبانه روزی متخصصان و کارکنان جوان در پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی، کمپرسورهای سرماساز در واحد 147 با موفقیت در مدار قرار گرفت. مسئول راه اندازی و بهره برداری مجموعه واحدهای آفسایت با پالایشگاه دهم با اشاره به اهمیت راه اندازی این کمپرسورها در جلوگیری از مشعل سوزی و تولید پایدار گفت عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی کمپرسورهای سرماساز با همکاری پیمانکار تر صورت گرفت و از هدر رفت و مشعل سوزی 12 تن بر ساعت محصول پروپان جلوگیری شد. آقای اسکندری ضمن تاکید بر اهمیت این کمپرسورها در تولید و صادرات LPG افزود کاهش دمای پروپان و بوتان برای ذخیره سازی و میعان بخارات مخازن پروپان و تزریق مجدد به مخزن از جمله وظایف این کمپرسور هاست. مسئول راه اندازی و بهره برداری مجموعه واحدهای پالایشگاه دهم اضافه کرد LPG از محصولات اصلی پالایشگاه دهم و مجتمع گاز پارس جنوبی است که پس از راه اندازی کمپرسورهای واحد 147 قابلیت صادرات به صورت سرد و تحت فشار اتمسفر را داراست. در پخش رادیو اقتصاد، بخش اول برنامه های روز چهارشنبه دهمین روز از شهریور 1400 هجری خورشیدی در کنار شما خوبان هستیم و میمانیم. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز تا ساعت 14 در اختیار همه شما عزیزان هست که تمایل دارید برنامه های ما رو بشنوید و ما رو از نظرهای خوبتون مطلع کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 و تلفن 24 ساعته ما 27,86,20,98 در تلفن خانه صدای اقتصاد در اونزای ایران زمین. نوبتی هم باشه، نوبت بخش یک برنامه دیگه است با نام فانوس دریایی در این لحظه در رادیو اقتصاد. میشنویم به اتفاق.
فانوس دریایی. به نام خدا. سلام، به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. براتون آرزوی سلامتی دارم هر جای ایران که هستین، امیدوارم حالتون رو به راه باشه. این برنامه که در حوزه دریا و بنادر و البته دریانوردیه پر از اطلاعات مفیدیه که سعی داره آگاهی شما رو در این حوزه ارتقا بده. با فانوس دریایی امروز همراه باشین.
اتی گوم و اتی پیدا ببوشیم روخنه ی زلال او یواری برو دریا تا که دریا ببوشیم برو دریا تا که دریا ببوشیم
هنوزم وقتی صحبت از بهترین شهرهای اقتصادی جهان میشه، کارشناسا از شهرهای بندری نام میبرن. ایران سالیان سالی که تلاش میکنه به چنین جایگاهی برسه. این در حالیه که کرانه‌های دریایی ایران دارای چنان پتانسیلی هستند که در کمتر نقطه‌ای از جهان نظیرش رو میبینیم و این مزیت در کنار سایر مزیت‌های جغرافیایی از جمله مواردیه که میتونه اقتصاد کشور رو دگرگون کنه. بندر انزلی با سابقه ای 100 ساله در عرصه حمل و نقل دریایی همیشه توجه بازرگان‌ها و تجار کشور رو به خودش جلب کرده. این بندر امروزه 16 پست اسکله داره و امکان تخلیه و بارگیری 10 میلیون تن کالا رو داراست. قرار گرفتن بندر انزلی در کریدورهای بین المللی دلیلی بر این شده تا این بندر نقش برجسته‌ای در صنعت حمل و نقل دریایی بر عهده داشته باشه. به گفته حمیدرضا آبایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، در سال 1399 در مجتمع بندر انزلی بیش از 6000 TEU کانتینر تخلیه و بارگیری شده که رشد 73% نسبت به مدت مشابه در سال 1398 نشون میده. در بندر آستارا هم با ورود 609 TEU کانتینر عملیات کانتینری 100% رشد داشته. صادرات مواد نفتی از بنادر گیلان هم در سال گذشته رشد چشمگیری داشته و به میزان 10654 تن مواد نفتی از بندر انزلی به سایر کشورها صادر شده. سهم صادرات مواد نفتی برای بندر آستارا هم 15220 هزار تن بوده. عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر و استان گیلان در سال گذشته بیش از 2,088,000 تن بود و این در حالیه که مجتمع بندر انزلی با عملکرد 1,383,000 تن رشدی 34% از خودش نشون داده. همچنین ورود شناورها به بندر آستارا با رشد 44% همراه بود و تعداد 138 فروند کشتی به بندر آستارا در سال گذشته وارد شد. بندر انزلی هم میزبان 538 فروند کشتی بود که رشدی بیش از 19% نشون میده. از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه بندری اداری کل بنادر و دریانوردی استان گیلان میشه به مذاکره و رایزنی با صادرکنندگان محصولات نفتی نظیر قیر، هماهنگی و راه اندازی خطوط منظم کشتی رو به منظور ورود مستقیم کالاهای صادراتی و ترانزیتی به داخل کشتی و تسریع و تسهیل در صادرات اشاره کرد. همچنین در این بندر اولین خط لاینری کانتینری به منظور حمل محصولات صادراتی کانتینری به ویژه محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای راه اندازی شده. رایزنی و هماهنگی با ستاد نظارت گمرکات برای شبانه روزی شدن خدمات ورود و باسکول کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی، تأمین تجهیزات و اختصاص انبار و محوطه مناسب برای کالاهای صادراتی و همکاری در بسته‌بندی و پالت‌بندی کالاهای صادراتی در مجتمع بندر انزلی در راستای کاهش قیمت تمام شده از جمله اقدامات انجام شده در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و همچنین مورد دیگه اینه که تفکیک ترمینال‌های بندری و اختصاص یک ترمینال به منظور رسیدگی به امور خدمات عملیاتی و اسناد صادرات هم در سال گذشته انجام شد.
بندر انزلی یکی از بنادر فعال در بین کشورهای حاشیه دریای خزره و به دلیل واقع شدن در مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب از اهمیت بالایی برخورداره.
مردم انزلی به واسطه قدمت زیادی که در صنعت دریای بندری دارن و این قدمت به بیش از 300 سال میرسه، دریانوردهای زیادی از این شهرستان همیشه در صنعت دریای بندری فعال بودن.
این بندر مشمول قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتیه و شرایط مناسبی رو برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده.
مجتمع بندری انزلی به عنوان یکی از قدیمی ترین بنادر شمال کشور هست و فعال ترین بندر شمال کشور هست. فعالیت های مجتمع بندری انزلی در دو حوزه انجام میشه، در حوزه تجاری و حوزه گردشگری دریایی.
زیرساخت زیر ساختهای مناسب، وجود انبارهای چند منظوره و برخورداری از مدرن‌ترین تجهیزات تخلیه و بارگیری، امکان ارائه خدمات متنوعی رو به مشتریان فراهم میکنه و همچنین بهره‌مندی از سیستم ترافیکی دریایی بندر انزلی رو از سایر بنادر همسایه در حوزه دریای خزر متمایز کرده. موقعیت خاص جغرافیایی و برخورداری از زیست بوم کوه، جنگل و دریا در فاصله این نزدیک و بعضاً در کنار یکدیگر فرصت مناسبی است که میتوان به بهترین نحو از آن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده نمود.
مگه میشه از خوراکی‌های مفید دریایی گذشت؟ دریا و همه نعمتاش برای سلامتی بدن ما مفیده و اهمیت زیادی داره. ماهی ها بخش مهمی از یه رژیم غذایی سالمن. مصرف ماهی به مقدار 1 یا 2 بار در هفته میتونه در کاهش خطر ابتلا به بیماری هایی مثل آسم دوران کودکی، بیماری های قلبی، عروقی و سرطان پروستات مؤثر باشه. ماهی منبع غنی از اسیدهای چرب اومگا 3. گوشت ماهی مقدار کمی چربی و مقدار زیادی پروتئین داره. مصرف ماهی در دوران بارداری میزان خطر تولد نوزاد نارس رو کاهش میده. پس همین امروز این غذای سرشار از ویتامین ها رو به سبد غذایی خانوادگیتون اضافه کنید.
مطبخ.
سلام به همه شنونده های عزیز. با بخش مطبخ و دستور پخت یه غذای دیگه همراهتون هستم. غذای امروزمون ماهی شکم پر هست. مواد لازم: ماهی قزل‌آلا 2 عدد، پیاز 1 عدد، ربع انار 2 قاشق غذاخوری، سبزی خرد شده، گیشنیز و جعفری و شنبلیله مجموعه 6 قاشق غذاخوری، زعفرون دم کرده 1 قاشق غذاخوری، سیر 3 حبه، گردوی خرد شده نصف لیوان، ادویه، نمک و فلفل و زردچوبه هم به مقدار لازم. اول شکم ماهی رو تمیز کنین و خوب ماهی رو بشورین. بعد ماهی رو بذارین تو آبکش تا خشک بشه. وقتی ماهی خشک شد، تمام قسمت‌های بیرون و داخل شکم اونو با نمک و فلفل و زردچوبه و زعفرون دم کشیده و آب لیمو ترش مزه دار کنین. 2 ساعت صبر کنین تا ماهی مزه دار بشه. بعد پیاز رو خرد کنین و تفت بدین. وقتی پیازها سبک شدن، سیر رنده شده رو و ادویه ها رو اضافه کنین. همین که بوی سیر بلند شد، سبزی های خرد شده رو اضافه کنین. سبزی ها که سرخ شد، گردو رو اضافه کنین تا یه مقدار تفت بخوره. حالا رو به انار رو اضافه کنین و تمام مواد رو خوب با هم مخلوط کنین. فر رو روشن کنین، روی دمای 180 درجه بذارین تا گرم بشه. بعد شکم ماهی رو با موادمون پر میکنیم و با نخ و سوزن تمیز میدوزیم. روی ماهی کمی کره آب شده میزنیم، کف سینی فر رو چرب میکنیم و ماهی رو به مدت 45 دقیقه میذاریم تا بپزه. اگه هم فر ندارین میتونین ماهی رو با حرارت ملایم سرخ کنین. اینم از غذای امروزمون. امیدوارم که این غذا رو درستش کنین و دوستش داشته باشین. تا یه مطبخ دیگه، خدا نگهدار.
اونایی که با فانوس دریایی همراهن خوب میدونن که ما توی برنامه مسابقه برای شنونده هامون داریم که به صورت پیامکیه. پس بریم سراغ سوال پیامکی امروز. از قدیمی ترین بنادر دریای خزر که در غربی ترین نقطه استان گلستان قرار داره که پایتخت خاویار دنیاست: بندر انزلی، بندر ترکمن، بندر نوشهر. جواب درست رو به سامانه پیامکی ما یعنی 30,036,37 ارسال کنید. به 2 نفر از برنده ها به قید قرعه جوایزی اهدا میشه. دریا و بنادر ایران طی دوران مختلف نامداران زیادی رو در حوزه دریانوردی معرفی کرده و ما در فانوس دریایی قصد داریم تا با سرگذشت اونها آشنا بشیم و اونا رو بهتر و بیشتر بشناسیم. محمد ناظری در سال 1333 در تهران متولد شد. فرمانده و بنیانگذار یگان ویژه تکاوری نیروی دریایی سپاه پاسداران، مرکز آموزش هوابرد سپاه و از بنیانگذاران دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه بود و همچنین رکورددار پرش هوایی در سطح تکاوری سپاه، متخصص در فنون دریایی، قواسی، بارریزی هوایی و رشته‌های رزمی از جمله جودو و همچنین از متخصصین طرح‌ریزی عملیات‌های منظم و نامنظم به شمار می‌رفت و در 117 روز ابتدای حضور نیروهای ایران در خلیج عدن نقش اساسی داشت. اما این نکته هم در مورد ایشون جالب یادآور بشم که محمد ناظری نقش فرمانده رو در سری دوم و سوم از مستند مسابقه فرمانده بر عهده داشت و در فیلم موج مرده مشاور و بازیگر بود. اون در فیلم یورش هم نقش کوتاهی بازی کرده بود. این فرمانده نیروی ویژه دریایی سپاه سرانجام در 21 اردیبهشت 95 در هنگام انجام مأموریت در منطقه دریای نازعات به دلیل عارضه شیمیایی درگذشت و سازمان امور ایثارگران ایشون رو شهید اعلام کردند. یاد و نامشون جاویدان. خب برنامه این هفته هم تموم شد. امیدوارم من به همراه همکارانم تونسته باشیم تا از طریق فانوس دریایی بخشی از سوالات شما در حوزه دریانوردی رو پاسخ داده باشیم و این برنامه براتون جذاب بوده باشه. تا دوباره همه با هم بریم توی فانوس دریایی، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
بهش من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامه، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو 24 ساعته اقتصاد.
لحظه های طلایی.
زمان ارزشمندترین چیزیه که ما داریم و متاسفانه محدوده. زمانت رو مصرف کن، مصرف درست. اگر میخوای پیروز باشی و سالهای آتی فکر کنی که چقدر خوب از لحظه های عمرم استفاده کردم، یه هدف گذاری درست، یه مسیریابی منطقی و یک برنامه ریزی و سازماندهی مناسب میتونه بهت کمک بکنه. اینطوری حسابی زمانت رو مصرف کردی. هر چیز ارزشمندی که ما داریم مصرفش میکنیم، حتی یه شیشه آبلیمویی که الان توی یخچاله تا قطره آخر مصرف میشه. چرا زمان به این با ارزشی رو مصرف نکنیم؟ الان وقتشه که از لحظه لحظه زندگیمون استفاده کنیم، لمسشون بکنیم تا تمام استعدادهامون رو بتونیم به کار بگیریم و توانایی ها و پتانسیلامون رو نذاریم هدر بشن و خیلی خوب در مسیر درست زندگی گام برداریم و برسیم به هدف. یه مسیر 1000 کیلومتری هم با اولین گام شروع میشه. پاشو پاشو زمانت رو مصرف کن.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
واکسن مدرنا، واکسن کرونای آمریکایی که با تعریف و تمجید رسانه‌های غربی و مقامات آمریکایی رونمایی شد و ادعا شد که واکسنی بی خطر و مطمئنه.
واکسن مدرنا که با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در آمریکا تولید شده، پس از ایالات متحده و کانادا روز 6 ژانویه مجوز استفاده اضطراری در اروپا را نیز دریافت کرد.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا از توافق وزارت بهداشت کشورش درباره سالم و مؤثر بودن واکسن ضد کووید مدرنا خبر داد
و امید جهان را برای مهار و پایان بخشیدن به پاندمی ویروس نوظهور کرونا تقویت کرد.
و حالا دولت ژاپن اعلام کرده که واکسن‌های مدرنای ارسالی به این کشور آلوده به ذرات خارجیه و همین موضوع باعث شده تا تزریق 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا به حالت تعلیق در بیاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها درباره اعتماد به غرب هشدار داده بودند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
و درست چند ماه بعد از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، واکسن‌های آمریکایی ارسالی به ژاپن آلوده توصیف میشه. و البته این اولین بار نیست که خبری درباره واکسن‌های آمریکایی به گوش میرسه. خرداد ماه امسال شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارشی از ارتباط التهاب قلب نوجوانان با تزریق واکسن فایزر رو پخش میکنه.
And one out of 50,000 people who got the shot had a problem like that where they had a temporary transient inflammation in the heart.
رسانه‌های غربی که واکسن مدرنا رو بی خطر توصیف کرده بودن، خودداری ایران از خرید واکسن‌های غربی رو اقدامی غیر کارشناسانه توصیف می‌کردند.
واکسن بخرید، یه طوفان توییتری راه
انداخت. ایران لازم است که در حال حاضر خیلی سریع به فکر این باشه که واکسن بخره.
ادعاهای بی اساس در جهت تشویش اذهان عمومی.
آزمایشی مایعی که قرار است به جای واکسن ایرانی معرفی شود
امروز و در برنامه تبلیغاتی آزمایش واکسن ایرانی کرونا.
این واکسن رو دارن به صورت احساسی و سیاسی دارن وارد مرحله انسانی میکنن.
بعضی از مردم میگویند به واکسن ایرانی اعتماد ندارند و خیلی از آنها در شبکه‌های اجتماعی از دولت خواستند واکسن‌های خارجی فایزر یا مدرنا بخرد.
و حالا همین رسانه ها سعی می کنن تا در برابر این رسوایی سکوت کنن و یا اون رو اتفاقی ساده جلوه بدن. رسوایی بزرگی که علت بی‌اعتمادی به غرب رو بهتر و دقیق تر به اثبات می رسونه.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ستینه سردار سر
ممنون عزیزان که همراه پخش رادیو اقتصاد هستید. لحظه های بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. رسیدیم به ساعت 11:30 و حالا بشنوید ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تج